این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. سلام، امروز می‌خوایم یه بررسی عمیق و خیلی جذاب داشته باشیم روی موضوعی که خب هممون مدام باهاش برخورد می‌کنیم ولی شاید هیچ وقت واقعاً بهش فکر نکرده باشیم. قرار کالبد شکافی کنیم این پدیده بدزبانی رو. منبعمون هم یه مقاله خیلی دقیق از سایت ایرانپدیا است. هدفمون اینه که ببینیم اصلاً چرا آدم‌ها از کلمات نامناسب استفاده می‌کنن و این موضوع چه تأثیرات عمیقی روی زندگی شخصی و جامعه‌مون میذاره.
راستش موضوع خیلی حیاتیه، چون بدزبانی فقط یه عادت بد نیست. تو این بررسی میبینیم که این رفتار در واقع عینی ترین شکل خشونت کلامیه، یعنی یه ابزار تهاجمی که کاملا هدفمند استفاده میشه تا شما رو به عنوان مخاطب تحقیر کنه و اعتماد به نفستون رو از بین ببره.
دقیقاً، و وقتی کسی به این نقطه میرسه در واقع داره از زبان به عنوان یه سلاح
برای سلطه‌گری استفاده میکنه.
خب حالا سوال اینجاست که اصلاً چرا؟ تو مقاله یه تحلیل روانشناختی خیلی جالب هست که میگه استفاده از القابی مثلا کودن فقط یه اتفاق ساده نیست. ریشه در ناکامی‌های عمیق و عدم مهارت در گفتگو داره. وقتی کسی دایره لغات کافی برای بیان احساساتش نداره، این خشونت کلامی میشه یه میانبر.
یه میانبر خیلی مسموم. و خب این مسیر به شدت تحت تأثیر محیط و تربیت اجتماعیه. تحقیقات نشون میده که محیط زندگی اساساً الگوهای ارتباطی ما رو شکل میده. یکی از مهمترین متغیرها سطح تحصیلات والدین هست که پایه‌گذار نحوه حل تعارض تو کودکیه. ولی یه نکته خیلی جذاب دیگه تأثیر جغرافیا و عادتهای روزمره ماست.
آره، این قسمتش برای من خیلی جالب بود، اینکه چقدر زمان تو فضاهایی مثل گیم نت ها، کافه ها یا حتی فقط تو خیابون ها میگذرونیم. اینا میتونه احتمال استفاده از کلمات رکیک رو به شدت بالا ببره.
کاملا منطقیه. تو فضاهای به شدت رقابتی مثل گیم نت ها واکنش سریع و تسلط روی بقیه حرف اول رو میزنه. مغز به این محیط های پرهیجان عادت میکنه و در نتیجه
اون گفتار پرخاشگرانه میشه حالت پیشفرض ارتباطیشون.
بله، اون پویایی گروهی یه جور اتاق پژواک میسازه. وقتی همه دور و ورت دارن از ادبیات تهاجمی استفاده میکنن، آستانه تحمل داخلی شما هم برای کلمات قابل قبول پایین میاد. یعنی حس میکنید برای بقاتون اون مکالمه فقط باید پرخاشگر باشید.
و ترسناکیش اینه که این پرخاشگری تو همون گیم نت نمیمونه. کشیده میشه به حریم خصوصی خانواده ها، به فضای مجازی و حتی به شدت تو فیلم های هالیوودی هم دیده میشه. میشه یه صدای پس زمینه که تو زندگی مدرن فراری ازش نیست.
ولی این صدای پس زمینه پیامدهای ملموس و ویرانگری داره. در سطح شخصی این خشونت کلامی اعتبار اجتماعی فرد رو نابود میکنه. روابط همسران را با از بین بردن اون احترام پایه‌ای مختل میکنه. مقاله حتی به بُعد مذهبی هم اشاره میکنه که باعث دوری از خدا میشه و در سطح کلان
زبان رسمی کشور رو به ابتذال میکشونه.
دقیقاً همینطوره.
خب مقاله راه رلهایی هم میده، مثل تقویت اراده یا مدیریت خشم و دوری از همنشین بد. اما وقتی این فیلترهای شخصی جواب نمیدن و جامعه باید از اعضاش محافظت کنه، قانون وارد عمل میشه.
بله، تو ایران قانون مجازات اسلامی توهین رو فقط یه بیادبی نمیدونه، بلکه اون روی حمله مستقیم به حیثیت اخلاقی فرد در نظر میگیره. هر بدزبانی که باعث تحقیر فرد بشه، یه جرم کیفریه که مجازات تعذیر داره.
یعنی فقط یه جریمه ساده نیست.
نه اصلاً، تعذیر مجازاتیه که قاضی با توجه به شدت آسیبی که به جایگاه اجتماعی فرد وارد شده تعیین میکنه. سیستم حقوقی کاملاً بافتار و آسیبی که به اعتبار شما تو جامعه وارد شده رو ارزیابی میکنه.
و قانون تو زمینه‌های مذهبی اینو حتی فراتر هم میبره. شدیدترین حالت این جرم توهین به پیامبر و خاندانش هست،
که از نظر حقوقی بهش میگن صاب النبی. طبق قانون کسی که مرتکب این جرم بشه با مجازات اعدام روبرو میشه. این نشون میده که سیستم حقوقی و فرهنگی چقدر وزن سنگینی برای قدرت تخریبی کلمات قائل هست.
این واقعاً دیدگاه آدم را به مکالمات روزمره تغییر میده. کلماتی که شاید تو اوج عصبانیت استفاده کنیم دارن سلامت روان، جایگاه اجتماعی و حتی وضعیت حقوقی ما رو شکل میدن. این یه سوال مهم برای شما به جا میذاره. با توجه به اینکه زندگی ما داره بیشتر و بیشتر به سمت فضاهای مجازی ناشناس و پرواکنش میره، آیا قانون مجبور میشه تعریف خشونت کلامی رو کاملا تغییر بده؟ آیا آواتارهای دیجیتال ما همون استانداردهای اخلاقی و حقوقی خود واقعیمون رو خواهند داشت؟ از شما دعوت میکنیم در پادکست های سایر مقالات سایت ایرانپدیا نیز همراه ما باشید.